میتونیم اولا و ثانیا حرفم هست و ثالثاً مبنی بر سکونت هست، ولی این ای اولا یایش مشدده، ثانیا حرفم نیست اسمه و ثالثاً مبنی هم نیست مغربه. نکه آقایی نکه با هم بشتریم هم نکنن وجود خرفشون هم همین خاص به خود بخواه هست کردم. پس آقایی دقت داشته باشند که ما یک ای داریم و یک ای و یک ایه با یا مشدده، این دوتا رو ما داریم و این دوتا با هم فرق میکنن. اون ای که اون کنار نوشتم، اون ای همون ای که بهش میگن چی؟ میگن ای تفسیریه یا ای مفسره، میگن ای تفسیریه ای مفسره. ولی این ای همین اییست که امروز مورد سخن ماست. این ای دوم، این ای دوم همین اییست که امروز مورد سخن ماست و میخوام راجع بهش صحبت بکنیم. ولی اون ای اول ای تفسیریه است، ای مفسره است. خب اینا چه فرقی با هم میکنن؟ فرقهای فراوانی با هم دارن. چند تا از مهمترین فرقهاش این است که اولا این ای یعنی ای تفسیریه، ای مفسره، این ای یک یا داره، یعنی یاش مشدده نیست، یک یا بیشتر نیست. اما این ای دوم که امروز میخوام از صحبت بکنیم، این دو تا یا داره، دو تا یا داره که در هم ادغام شدن، شدن یک یا مشدده. پس فرق اول این که یا ای تفسیری یا مفسره مخفف است یاش، و این ایی که امروز میخوام راجع بهش صحبت بکنیم یاش یا مشدده است، تشدید داره. دو تا یا بوده است در همه قاب شده است، شده از یک یا. این یک فرض دوم این است که این ای تفسیری یا مفسره حرفه، ولی این ایی که امروز ازش میخوام سخن بگیم این اسمه. فرق سوم این است که این ای، ای تفسیریه یا مفسره، این ای مبنیه، مبنیه و سکون هم هست، مبنیست و مبنیه و سکون. ولی این ای مبنی نیست بلکه معربه. و حال این دوتا با هم خلط نشه که خیلی با هم فرق میکنن این دوتا. حالا امروز ما راجع به این دومی، راجع به ای مشدده سخن میگیم. میفرماید که ای بالفتح و تشدید، ای بالفتح و تشدید، یعنی اولا به فتح بخوانید، یعنی به فتح همزه، و با تشدید هم بخوانید، یعنی با تشدید یا. پس ای بالفتح و تشدید، ای با فتح و تشدید، یعنی با فتح همزه و تشدید یا. تردو وارد می شود این ای، تفهم تردو وارد می شود، وارد می شود. حالا به عنوان چیا وارد می شود در کلام؟ اولا اسم شرطه، اولا به عنوان اسم شرط، به عنوان اسم شرط. یعنی چی؟ یعنی یکی از اون 11 تا عدد شرط هست، منتها از اون دوتایی نیست که حرف باشن، بلکه از اون نقطه‌ای است که چی هست؟ اسم هست. پس اولاً اولین معنایی که برای ای می‌فرمایند، می‌فرمایند که ای اسم شرطه، اسم شرطه. اولاً یعنی جزء اون 11 تایی است که برای شرط استعمال میشن، جزء اون 11 تا عدداتیه که برای شرط استعمال میشن. و ثانیاً تو 11 تا هم هستن ان و ازما نیست که حرف باشه، بلکه تو اون نقطه بقیه است، اون نقطه بقیه همشون اسمن. پس اولاً عدات شرطه و ثانیاً در میان عدات شرط هم حرف نیست،
بلکه اسم ترد و اسم شرط وارد می شود در کلام به عنوان اسم شرط. نه و مانند چی؟ مانند ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، آیه قرآنی هست، یعنی خدا را با هر اسمی که صدا بزنید اشکالی نداره، برای خدا اسمهای خوب فراوانی هست، برای حضرت باری تعالی اسمهای خوب فراوانی هست، با هر اسمی که میخواهید او رو بخوانید، او رو بخوانید، حالا با هر اسمی که شد. ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. خب حالا اینجا ای اداه شرطه، اداه شرط که باشه وقت میباید اگر بر سر دو تا فعل مضارع در بیاد هر دو رو جزم بدیم، و اگر بر سر دو تا فعل مضارع در نیاد محلن که دیگه مجزوم میکنه. حالا ببین اینجا چی؟ اینجا تدعو جزم پیدا کرده است، چون در اصل بوده تدعو، نه در اصل بوده دعا یدعو، دعا یدعو، یدعو صیغه نهمش میشه چی؟ میشه تدعونه. حالا تدعونه نونی که نشان دهنده رفعش بوده افتاده. چرا افتاده؟ به خاطر الان تدعو چه اعرابی داده؟ اعراب جزم. چرا اعراب جزم؟ به خاطر اینکه ای از اداه شرط، ای از اداه شرط یازدهگانه است، و بنابراین وقتی بر سر فعل مضارع در بیاد به فعل مضارع جزم میده. جزمش هم به این بوده است که نون نشان دهنده رفع، نون علامت رفع افتاده. بعدم دیگه جواب شرطش فله الاسماء الحسنا است، پس بنابراین جواب شرطش دیگه محلل منظوم میشه، فله الاسماء الحسنا تمامش میشه جواب شرطش، و فا هم که بر سر جواب شرط در اومده است، پس باید بگیم تمام له الاسماء الحسنا تمامش محلن مجزومه. چرا محلن مجزومه؟ برای اینکه فعل مضارعی نبود که جزم درش ظاهر بشه، بنابراین له الاسماء الحسنا که جواب شرطه این رو باید گفت محلن مجزومه. حالا معنی بکنم، ایما تدعو هر کدام را که بخوانید، ایما تدعو هر کدام را که، هر یک را که بخوانی اشکالی نداره. چرا؟ فله الاسماء الحسنا، برای این که برای او یعنی برای خداوند اسمهای حسنایی هست، اسمهای خوبی هست، اسمهای خوبی خدا داره، به هر کدامش که میخوانی خدا رو بخوانی، با هر کدام از اسمهای خوب خدا که میخواهید بخوانید خدا رو با همون بخوانید، اشکالی نداره، فرقی نیست میان اسمی و اسم دیگری، با هر اسمی که میخواهید خدا رو بخونید بخونید. ایما تدعو یعنی با هر کدام که تدعو بخوانید، با هر یک که بخوانید. اینجا دیگه جوابش این است که فله الاسماء الحسنا یعنی برای خداوند اسماء الحسنای فراوانی هست، با هر کدام که میخواهید اون رو بخوانید. البته چیزی در اینجا در تقدیم هست. خدمت رو عرض کنم که پس این هم هست. پس اولین معنایی که ای پیدا میکنه وقتی است که ای اسم شرط باشه. اسم شرط باشه یعنی جزء 11 تا ادات شرط باشه، و جزء اون دوتایی هم که حرفن نیست، بلکه جزء اون نکته دیگه است که چی هست؟ اسم هست. خدمت رو عرض کنم که اینم سوره اسراء آیه 110، سوره اسراء، اسراء آیه 110 و اسم استفهام. دومین معنایی که ای داره اسم استفهام، دومین معنایی که ای داره اسم استفهام، یعنی باز از ادات استفهام، ولی نه از اون ادات استفهامی که حرفن، بلکه از اون ادات استفهامی که اسمن. واسم استفهام و به عنوان اسم استفهام هم وارد می شود، به عنوان اسم استفهام هم وارد می شود. نحو مانند چی؟ مانند ایور رجلین قامه، کدام یک از اون دو مرد برخواست؟ ایور رجلین قامه، کدام یک از این دو مرد برخواست؟ بفهمید؟ که این ایور رجلین قامه مجموعا چقدر جمله یه؟ ایور رجلین قامه مجموعا میشه جمله اسمیه، چون با ای آغاز شده است که ای هم اسمه، بنابراین میشه جمله تون جمله اسمیه. ایو مرفوع برای اینکه چیه؟ برای اینکه مبتداست. و الرجلین هم که مضاف الیه هست برای ایو، و چون مضاف الیه مجرور، جرش با چیه؟ جرش با یاه، به خاطر اینکه تثنیه است و تثنیه جرش با یاه. قامه چی؟ قامه خودش یه جمله است، ولی این جمله خبر واقع شده، به خاطر اینکه وقتی ایو مبتدا شد نیاز به خبر داره دیگه. خبرش تمام جمله قامه، تمام جمله قامه میشه خبر برای چی؟ برای ایو. بنابراین تمام جمله قامه محلا میشه چی؟ محلا میشه مرفوع، برای اینکه خبر است برای ای. و خود قامه هم که جمله فعلیه است، ترکیبی است از فعل و فاعل، فعلش قامه است و فاعلش هم هوه مستتر در قامه به استتار جاز. این هم معنای معنای سوم فرمودن و دالتن علا معنی کمال. گاهی هم اسمی است که دال بر معنای کماله، اسم دال بر معنای کمال. ببینید آقا، در فارسی هم شما استعمال میکنید، میگید که فرض امروز به مردی برخورد کردم، چه مردی؟ که میگید چه مردی یعنی در مرد بودنش، در رجولیتش کامل بود. میگید فلان کس یه زنی، اونم چه زنی؟ مثلا یعنی میخواد بگید در زن بودن و در به اصطلاح صفات زنانه رو داشتن کامله. مثلا یا بگیم فلان کس، مثلا بگیم فلان کس معلمه، بگیم چه معلمی؟ یعنی معلم هست که درست، چه معلمی؟ یعنی در معلمیتش کامله. فلان کس میگیم که دانش آموزه، تو فلان مدرسه درس میکنه، بعدا میگیم چه دانش آموزی؟ یعنی میخوام بگیم هر چه کمال در یک دانش آموز باید باشه، در این آقایی که اسمش رو میبریم هست. هر چه کمال در یک معلم باید باشه، در این آقایی که اسمش رو میبریم هست. و هر چه کمال در یک مرد باید باشه، در این مرد هست. هر چه کمال در یک زن باید باشه، در یک خدمت رو عرض کنم که در این زن هم هست. حالا برای این نشون دادن این معنا در زبان عربی از کلمه ای استفاده میکنه. مثل چی؟ اول معنا بکنیم. و دالتن علا معنی الکمال، معنای سومی که برای ای هست این است که و دالتن دلالت کننده است ای بر معنای کمال. مثل چی؟ مثل وقتی که میگید نه و ماننده میگید مررت تو به رجلن ای رجلن، یعنی گذر کردم به مردی. چه مردی؟ یعنی در مرد بودنش واقعا کامل بود، چیزی از جهات مردانگی کم نداشت. درفهمید؟ مررت تو به رجله، گذر کردم به مردی. ای رجله، چه مردی؟ درفهمید؟ حالا این جمله بخوایم خدمت رو ارزا ترکیب بکنیم، اول خدمت رو ارز بکنم که در این معنای سوم، یعنی در این معنای سومی که ای اسمیست داله بر معنای کمال، ما در جمله باید چه اعرابی داشته باشه؟ در این معنای سومش، حالا در اونجا ها معلومه، ولی در این معنای سومش که اسمیست که دال بر معنای کماله، چه اعرابی باید به عید بدیم؟ چون ما همین الان داشتیم گفتیم این عید ما معربه یا مبنیه؟ گفتیم معربه. این عیدی که مورد سخن ماست همین الان گفتیم که معربه، چون معربه باید اعراب داشته باشه. چه اعرابی باید بهش بدیم؟ به عید باید چه اعرابی بهش بدیم؟ خب گفتن که آقا اگر در این سخنی که میگن راجع به این معنای سوم فقط است، وگرنه در این معنا و در این معنا که معلومه، در این معنای سوم که تا حال ما نداشتیم، اسم دال بر معنای کمال، وقتی ای اسم دال بر معنای کمال باشه، در این معنای سومش چه اعرابی داره؟ خب گفتن در این معنای سوم اگه اعرابش رو میخواید ببینید آیا ای قبلش آیا معرفه به کار رفته
یا چی به کار رفته یا نکره به کار رفته.
ببینید قبل از ایتون معرفه به کار رفته است یا نکره؟ مثلا در این مثال ما میگیم مرر تو به رجله، ایه رجله. در این مثال ما قبل از این ایمون معرفه به کار رفته یا نکره؟ ببینید میگیم مرر تو به رجلن، رجلن نکره است. پس در این مثال ما نکره به کار رفته. یه وقت هم هست که قبل از ای معرفه به کار رفته. خب گفتن اگر قبل از ای نکره به کار بره، این ای صفت است برای ما قبل خودش. ای میشه صفت. خب وقتی صفت شد ای برای ما قبل خودش، و باید در اعراب تابع کی باشه؟ تابع ما قبل خودش باشه. و اگر قبل از ای معرفه به کار رفته است، وقت ای دیگه حال خواهد بود. و اگه حال شد چه اعرابی خواهد داشت؟ همیشه اعراب نه است. حالا این جمله ترکیب که بکنیم باز مطلب معلوم شه. بعد یه مثال هم میزنیم برای نکرش، برای معرفش رو معلوم شه. ببین آقا این جمله رو ما ترکیب بکنیم. مرر تو به رجلن، ای رجلن. مرر نسبت اون مرر فعل ماضی مبنی بر تو بود. توی مرر تو چیه؟ فاعل مرره. توی مرر تو فاعل است برای مرر، بنابراین محلا مرفوع. با حرف جر رجلن مجرور است به واسطه حرف جر. و مجموع این به رجلن جار و مجرور متعلق است به مرر تو. مجموع جار و مجرور یعنی به رجلن متعلق است به چی؟ متعلق است به مرر تو. خب حالا این رجلن به خاطر اینکه با حرف جر در سرش در اومده است مجرور شده. حالا چرا بعدش رو میخونیم ایه؟ چرا اعراب جر به ای میدیم؟ به خاطر اینکه گفتیم اگر ای قبلش، قبل ای اگه نکره به کار بره، مثل مثال ما که قبل از ایمون چی به کار رفته؟ نکره به کار رفته. گفتیم اگر قبل از ای نکره استعمال بشه، اون وقت ای رو میباید برای اون نکره چی بدونیم؟ صفت باید بدونیم. خب وقتی ما ای رو برای اون نکره صفت بدونیم، وقت صفت هم در اعراب باید تابع موصوف باشه. بنابراین ای در اعراب باید تابع کی باشه؟ تابع رجل میباید باشه. خب رجل مجروره، پس اینجا باید چه اعرابی بهش بدیم؟ اعراب جر. خب حالا اگر به جای این جمله گفته بودن مرر تو به زیده، بعد گفته بودن ای صدیده، اگر گفته بودن مرر تو به زیدن ای صدیقه، گذر کردن به زید، چه دوستیست، چه دوست خوبی زید. یعنی واقعا در دوستی و در صداقت یکتاست، کامل. مرر تو به زیدن، گذر کردن به زید ای صدیقه، چه دوستی. گذر کردن به زید که چه دوستیست، یعنی در جهات دوستی کامل است. خب حالا اینجا باز اینجا یه تمام ترکیبش فرق میکنه. این ایی که توی مثال ما هست قبلش آیا معرفه واقع شده یا نکره؟ این ایی که ما در اینجا گفتیم قبلش معرفه واقع شده است، یعنی قبلش زید اومده است که زید چیه؟ معرفه است. حالا که قبل از ای زید اومده و زید معرفه است، باید ای رو چی بدونیم؟ حال باید بدونیم. حال که باید بدونیم دیگه همه وقت اعرابش چه رایی باید باشه؟ اعراب نه است. پس باید بگیم مرر تو به زیده چی؟ ای صدیقه. اگر میگفتیم جا از زیدون، باید گفتیم چی؟ جا از زیدون باز ای صدیقه. مرر تو به زیدن ای صدیقه، و رأی تو زیدن ای صدیقه. در هر سه حال باید بگیم ای. چرا؟ به خاطر اینکه در هر سه حال حال میشه و حال هم همه وقت چه اعرابی داره؟ اعراب نه است. پس بنابراین اگر شما گفتید جا از زیدون، باید بگید ای صدیقه با اعراب نصب. رأیت زیدن، باز باید بگید ای صدیقه، اعراب نصب.
مرر تو به زیدن، بازم باید بگید ایه صدیقن. در هر سه حالتش باید بگید ایه. چرا؟ چون در هر سه حالت، در هر سه حالت ای بعد از اسم معرفه واقع شده و وقتی بعد از اسم معرفه واقع بشه حال است و حالم که هر وقت چه اعرابی داده؟ اعراب نفس. پس بنابراین اگر ای اسم داله بر معنای کمال شد، و باید دقت بکنید که از نظر اعراب چگونه است، یه ایشون متعرضه این مطلب نشدن. از نظر اعراب باید چه اعرابی بتونید ایی بدهید؟ گفتن ایی که اسمی است داله بر معنای کمال، این ای اگر بعد از نکره ای واقع شود، اگر بعد از اسمی واقع بشه این ای که اون اسم نکره است، اگر اینجور بشه، اون وقت میباید ای رو برای اون اسم نکره صفت بدانی. و اگه ای رو برای اون اسم نکره صفت دونستی، طبعا هر اعراب اون اسم نکره داره صفت باید در اعراب تابع او باشه دیگه، تابع موصوفش باید باشه، پس اعرابش همون میشه. بنابراین اگر شما گفتید در این مورد ما، اگر شما گفتید که جا رجلون، وقت باید بگید چی؟ جا رجلون، بعد باید بگید ایو رجلون، ایو چون تابع رجلون. اگر گفتید رعی تو رجلن، میگید چی؟ ای رجلون. و اگر گفتید مرر تو به رجلون، میشه چی؟ ای رجلون. چرا؟ چون در این سه حالت ای صفته و صفت در اعراب تابع ما قبل خودشه، تابع موصوفه. پس میشه جا رجلون، ای رجله، رعی تو رجلن، ای رجله، و مرر تو به رجله، ای رجله. و اما اگر ای قبلش معرفه واقع شد، وقت در اون حالت ای رو میباید حال بدانیم، و اگر حال ننسیم دیگه در هر سه حالت باید اعرابش چی باشه؟ اعرابش نه نباشه. و بس معنای چهارم، معنای چهارمی که برای ای هست این است که معنای چهارمی که برای ای هست عطف میشه مطلبش به بحث ندا. اگه یادتون بیاد ما میگفتیم که در بحث ندا میگفتیم که آیا منادا میتونه الف و لام داشته باشه یا نمیتونه الف و لام داشته باشه؟ گفتیم منادا نمیتونه الف و لام داشته باشه. دقت فرمایید، منادا نمیتونه الف و لام داشته باشه، تنها و تنها یک مناداست که الف و لام هم داره و اونم لفظ جلاله الله. فقط لفظ جلاله الله هست که با اینکه الله هست، یعنی الاله بوده است، و با اینکه خلاصه الف و لام بر سرش هست، ولی با این همه فقط این کلمه الله هست که با داشتن الف و لام میتونه منادا واقع بشه. ولی اسمهای غیر از این لفظ جلاله اگر الف و لام داشته باشن هرگز نمیتونن منادا واقع بشن. درست؟ خب حالا اگر اومدیم ما یه اسمی داشتیم الف و لام دار مثل اول و خواستیم اینو صداش بزنیم، از سوی دلمون میخواد صداش بزنیم این مرد رو که الف و لام بر سرش در اومده است، از سوی هم میدونیم که اسمی که الف و لام بر سرش در اومد منادا نمیتونه واقع بشه. وقتی اینجا ما از چه لفظی استفاده میکنیم؟ از لفظ ای. یا رو میگیم، اما چون یا نمیتونه، یا یه حرف ندا نمیتونه بر خود ادرجل در بیاد، وقت اینجا چی رو واسطه میکنیم؟ ای رو میگیم یا ایو هر رجل. درست؟ میگیم یا ایو هر رجل. اینجا را آقایون در ترکیبش هم دقت بکنن، چون تا حال ظاهرا ترکیب نکرد باشه یاد کنه. پس آقایون دقت بکنن که ما در بحث ندا قبلا داشتیم که در بحث ندا میگفتیم که هیچ وقت نمیشه اسمی که میخواد منادا واقع بشه نمیتونه این اسم الف و لام داشته باشه. اسمی که الف و لام داره هیچ وقت نمیتونه منادا واقع بشه. درست؟ فقط میگفتیم یک استثناء وجود داره، اونم لفظ جلاله اللهه که با این که الف و لام هم داره ولی با این همه میتونه منادا واقع بشه. ولی غیر از این لفظ دیگه هیچ لفظی ندارید که الف و لام داشته باشه و بتونه منادا واقع بشه. من هست لفظ همچنین ندارید که الف و لام دار باشه ولی بتونه منادا واقع بشه. خب حالا یک کلمه الرجل که الف و لام هم داره، کلمه الرجل که الف و لام داره، خواستیم یه الرجل رو صداش بزنیم، بگیم آی مرد. درست؟
اگر خواستیم صداش بزنیم،
ما از سوی میخوایم صداش بزنیم، یعنی میخوایم تو مبحث ندا واردش بکنیم،
از سوی هم میبینیم الف و لام داره و نمیتونه منادا واقع بشیم.
ما گفتن در اینجا چی باید بکنیم؟
گفتن در اینجا میباید شما یه ایی رو ای مشدده ای رو چه بکنیم؟ فاصله بکنیم. یه ای مشدده ای رو باید فاصله بکنیم. خب حالا این ایه مشدده ای که فاصله میکنید ترکیب جدیدی پیدا میکنه. ترکیبش چجوری؟ این یا که چه یا ایست؟ این یا که حرف نداست. خب ایو در اینجا چه هست؟ یا حرف نداست. ایو در اینجا چه هست؟ مناداست. ایو در اینجا مناداست، نه الرجل. الرجل که نمیتونست منادا واقع بشه، الرجل که الف و لام داشت و نمیتونست منادا واقع بشه. بنابراین باید بگیم چی؟ باید بگیم ایو چه هست؟ ایو مناداست. خب مناداست چرا مبنی بر ضم شده؟ چرا میگید ایو؟ چرا مبنی بر ضم شده؟ به خاطر اینکه یکی از مواردی که منادا مبنی بر ضم میشد وقتی بود که نکره چی بود؟ نکره مقصوده. در اینجا ای نکره هست، ولی نکره چیه؟ نکره مقصوده است. وقتی منادا تو نکره مقصوده شد باید مبنی بشه. اینجا شده است مبنی. مبنی بر چی هم شده است؟ مبنی بر ضم. پس یا حرف ندا، ایو هم مناداست و مناداتون چون نکره مقصوده هست بنابراین باید مبنی بشه دیگه. مبنی بر ضم شده هم دیگه. مبنی بر ضم شد. ها در اینجا چیه؟ ایو ها که شما میگید این ها چه هستن اینجا؟ این ها گفتن حرفه، حرف تنبیهه، هیچ محلی هم از اعراب نداره. ها در اینجا حرف است، حرف تنبیه، گفتم هیچ محلی از اعراب نداره، یعنی اعراب براش نمیشه تعیین کرد. حرف، حرف که اعراب نداره، اعراب رو یا فعل داره یا اسم داره و یا جمله. یه حرف که خودش اعراب نداره، اعراب خاص اسم است و فعل و جمله. پس ها هم که هیچ. و اما الرجل، چرا اینجا الرجل چه است؟ چرا اینجا میگیم یا ایدو الرجلو؟ چرا الرجل رو ما با اعراب رفع میکنیم؟ به خاطر اینکه تابع است برای مناداتون. الرجل تابع مناداست، یعنی تابع ایه. چه قسم تبعیتی؟ صفته. الرجل صفت است برای ای. در حقیقت الرجل تابع منادا واقع شده و ایاتون بیاد تو بحث تابع منادا گفتیم که اگر تابع منادا صفت باشه چه باید بکنیم؟ الرجل تابع منادا واقع شده، یعنی الرجل تابع است برای منادا، یعنی تابع است برای ایو. چه قسم تبعیتی؟ صفته. بنابراین باید بگیم الرجل تبعیت باشه. حالا اگر اون شخصی که ما می‌خواستیم صداش بزنیم زن بود، می‌خواستیم بگیم المرأه، المرأه، و به جای و یا رو می‌خواستیم بر سر المرأه در بیاریم که نمی‌شد، و حالا به جای ایوها باید چی اضافه بکنیم؟ ایتوها. ایتوها. خب حالا باز اینم ترکیبش بکنیم یه بار دیگه که باز همون ترکیب سابق رو تکرار کرده باشیم. بذار ببینیم. یا در اینجا حرف نداست، مناداتون در اینجا چیه؟ ایتو. ایتو در اینجا مناداست، یا حرف نداست، ایتو مناداست. حالا ایتو چرا مبنی بر ضم شده؟ چرا میگید ایتو مبنی بر ضمش میکنی؟ برای که منادا هست، ولی منادای نکره مقصوده است. وقتی مناداتون نکره باشه اما نکره مقصوده، باید اعرابش اعراب چی باشه؟ باید مبنی بشه و مبنی بر همون چیزی که با اون چیز رفعش رو نشون میدیم، یعنی مبنی بر ضم توی مثال ما. خب پس مبنی بر ضم شد. پس یا حرف ندا ایتو بگیم، میگیم یا ایتو، به خاطر اینکه مناداست، منادای نکره مقصوده هم هست، مبنی بر ضم میشه، یعنی مبنی بر چیزی که با اون چیز رفعش رو نشون میدیم که در این مثال ما مبنی بر ضم میشه. ها هم در اینجا چیه؟ ها هم حرف تنبیه، حرف هم میشد محلی از اعراب نداره. و المرأة رو چرا میگیم المرأة؟ به خاطر اینکه اینجا گفتن المرأة چیه؟ گفتن المرأة صفت هست برای چی؟ برای مناداتون. یعنی المرأة در حقیقت المرأة تابع است برای منادا، اسم تبعیتش هم چیه؟ صفته. و بنابراین در اینجا میگیم المرأة یعنی واقع اعراب رفع. وقت در ذهن آقای دقت کنن که اگه یادتون بیاد ما در بحث صفت گفتیم غالبا صفت چیه؟ مشتقه. ولی یکی از مواردی که
صفتش غالبا غیر مشتبه هست، یعنی بیشتر جامد میاد در همین بحث لباس.
در اینجا ما در اونجا ایشون هم دقت کرده بودن، نفرموده بودن همیشه صفت مشتبه یاد فرموده بودن، عبارت نزدیک به این داشتن که میگفتن صفت غالبا مشتبه، فرموندن صفت غالبا مشتبه، همیشه صفت مشتبه نیست بلکه گاهی هم صفت جامده. از قضا تو این بحث ما، در این بحث ما، یعنی در این قسم ندایی که میکنیم، صفت ها غالبا چی هن آقا؟ جامدن. یعنی الرجل جامده، المرعم که صفت واقع شده اینم چیه؟ اینم جامده. من حسن خب پس بنابراین یه معنای چهارمی هم که برای عی کردن این معناست که چون در باب ندا نمیتونید منادایی داشته باشید که الف و لام داشته باشه، منادایی که بخواد الف و لام هم داشته باشه، این هرگز نمیتونه منادا واقع بشه. دقت فرمایید، نمیتونه منادا واقع بشه. به خاطر چی نمیتونه منادا واقع بشه؟ به خاطر اینکه ما گفتیم قاعده بر این بود که غیر از لفظ جلاله الله هیچ اسم الف و لام داری منادا نتونه واقع بشه. حالا که منادا نمیتونه واقع بشه، پس برای اینکه صداش بزنیم چه باید بکنیم؟ گفتن برای اینکه صداش بزنیم میان یا که حرف نداست یا هر حرف ندای دیگه، میان یا که حرف نداست و الرجل یا المرأة که میخواید منادا واقعش بکنید و نمیتونید هم منادا واقعش بکنید، یه ایو یا یه ایتو چه بکنید؟ اضافه بکنید. این ایو یا ایتو برای اون الرجل یا برای اون المرأة میشه چی؟ میشه مطبوع، میشه موصوف. موصوف میشه برای الرجل، موصوف میشه برای المرأة، اما در این حال خودش میشه منادا. اگر شما نکره مقصوده رو هم یادتون بیاد، گفتیم که معارف رو چند دسته میگن؟ 6 دسته. ولی برخی مثل خود مصنف معارف رو چند دسته میگن؟ 7 دسته. یه دستش چی بود؟ همین نکره مقصوده. یه دستش همین نکره مقصوده بود که همین نکره مقصوده رو میگفتیم این نکره مقصوده در باب ندا به واسطه این که مقصوده هست خودش میگه چی؟ میشه معرفه. وقتی هم معرفه شد این المرأة و الرجل چه هست؟ صفت برای معرفه باقا شدن. و اما کسانی که قائل نیستن که نکره مقصوده چی میشه؟ کسانی که گفتن نکره مقصوده یعنی مثل این ایو و ایتو گفتن نخ معرفه نمیشه، وقتی این الرجل و المرأة رو گفتن اینجا استثناءن هم چی شده است؟ استثناءن شده است برای غیر نکره‌ای، برای غیر معرفه‌ای صفت چی بیا؟ صفت معرفه بیا. من هستم خدمت رو عرض کنم که و وصلتن لنداء زلدام. معنای چهارمی که برای ای گفتن این است که و وصلتن لنداء زلدام، وصله واقع می شود برای نداء زلدام، برای ندای صاحب لام، یعنی برای ندای اونی که چی داره؟ ال داره. برای ندای اونی که ال داره وصله واقع می شود. وصله دو چیزی که دو تا چیز رو به هم متصل می‌کنیم. همین که ما تو فارسی میگیم وصله، میگیم لباسمو وصله کردم. ببین آقا لباس وقتی پاره میشه دو تکه از هم جدا میشه. حالا شما میگید لباس رو وصله می‌کنی، یعنی دو تکه از هم جدا شده بوده باز با هم چه می‌کنی؟ متصل می‌کنی. همین که در فارسی میگیم وصله، درستش وصله است. خب حالا فرمان که ای برای چی استعمال میشه؟ و وصلتن لنداء زلام، برای اینکه زلام الف و لام دار رو میخواید منادا واقعش بکنید، وقت نمیتونید وصله میشه. حالا چرا به این میگن وصله در اینجا؟ چون یا هرگز نمیتونست متصل بشه به چی آقا؟ به الرجل. یعنی هرگز الرجل نمیتونست منادا برای یا واقع بشه. این کلمه ای ها من دوتا رو هم چی کرد؟ و هم چسبونده شد. یعنی کاری کرد که شما بتونید صداشون بزنید. اگرچه فعل واقع از نظر نحوی بازم الرجل منادا نیست، ولی با این همه این یا و الرجل تا این ایو نبودن نفرسن به هم بچسبن. این ایو، این ایوها یا در اینجا این ایتوها اومد این یا که حرف نداست با الرجل این دوتا رو به هم چه کرد؟ متصل شد. و وصلتن و به عنوان وصله واقع میشه. و در کلام وصله برای چی؟ لنداء زلام، برای نداء اونی که زلام است، یعنی الف و لام داره، الف و لام داره، اونی که الف و لام داره که نمیتونه منادا واقع بشه. حالا خواستید یا سرش در بیارید چیکار بکنید؟ اینو در وسط فاصله بکنید. نه مونده یا اگه هر قجل رو قیمت و موصولتن. پنجمین معنای هم که برای ای میفرماید، فرمان ای موصول است، اسم موصول، اسم موصول.
پنجمین معنایی هم که برای ای هست اسم موصوله. ایاتون بیاد ما گفتیم که یکی از اسمهای موصول هم ایه و موصول مشترک بود یا موصول مختص بود؟ موصول مشترک هم بود. موصول مشترک یعنی برای مفرد مذکر، مفرد مؤنث، مثنای مذکر، مثنای مؤنث، مجموع مذکر و مجموع مؤنث برای هر شش دسته میتونست استعمال بشه. بفرمایید که و موصولتن و موصول هم واقع میشه. من یه نکته ایاتون بیاد در باب موصول هم گفتیم و اونی که گفتیم در میان تمام موصول ها تنها موصولی که مربع چیه؟ همین ایه. این هم اینجا هم فهمیدون شروع فرمان فرمان ولا یعرب و من الموصولات سواها. ولا یعرب و معرب نیست من الموصولات، از میان موصولات، از میان اسمهای موصول هیچ کدامشون معرب نیست سواها، سوای همین عید در میان تمام اسم موصولها همشون مبنیگن، فقط یکیشونه که موصوله و اونم چه هست؟ و اونم عیده. ولا یعرب و معرب نیست من الموصولات و معرب نیست از موصولات سواها، سوای چی؟ سوای عید. فقط در میان موصولات عیده است که معربه. نه با مانند چی؟ مانند اکرم این اکرمک. اکرم اکرام بکن این اکرمک، هر کرا که تو رو اکرامت کرد، هر که تو رو اکرامت کرد تو هم اکرامش بکن، یعنی معامله به مثل بکن، معامله به مثل بکن، هر کس که تو رو اکرامت کرد تو هم اکرامش بکن. اکرم اکرام بکن، چی رو اکرام بکنن؟ این اکرمک، هر کسی را که تو رو اکرامت کرد. اکرم اکرام بکن این هر کرا، هر کسی را که اکرم کرد، که تو رو اکرامت کرد، هر کسی که تو رو اکرامت کرد تو هم رو اکرامش بکن. این جمله رو باز بخواییم ترکیب بکنیم، اکرم میشه چی؟ اکرم میشه فعل امر، صیغه اول فعل امر هست اکرم یکرم و اکرام، وقت یکرمو سیده هفتمش میشه تکرمو، از تکرمو میسازیم امر میشه چی؟ میشه اکرم. به خاطر اینکه در امر باز اون حمزه قبلی که افتاده بود در امر باز چی میشه؟ برمیگرد. خب بنابراین میشه اکرم. حالا اکرم پس سیده اول امر حاضر، بعد فاعل اکرم چیه؟ انتیست که مستتر است در اکرم و وجوبن هم مستتره. اکرم مستتر است در انت، مستتر است در اکرم و وجوبن هم مستتر، واجب است که مستتر باشه. خب این اکرم فعل و فاعلش معلوم شد. مفعول اکرم چیه؟ چون اکرم باب افعاله و باب افعال غالبا متعدیه، مفعولش ایانی از این نظرم منصوبه. اکرم فعل و فاعل مفعولش ایانی از این نظرم منصوبه، میگیم ایان. بعد اکرمکه، اکرمکه خود اکرمه چیه؟ فعل ماضی، صیغه اول فعل ماضی مبنی بر فتحه. فاعل اکرمه چیه؟ فاعل اکرمه هوه ایست که در خود اکرمه مستتره، و کی که بعد از اکرمه هست اون چیه؟ اون مفعول به، بنابراین محلت چیه؟ منصوبه. حالا تمام مطالب رو گفتیم در باره این جمعه، چیز دیگه یعنی ترکیبش هستی نگفتیم؟ آه همین که این ایان در اینجا چه هست؟ این ایان در اینجا اسم موصوله و جمله سلش میشه چی؟ جمله سلش میشه اکرمکر. خب حالا که جمله سلش میشه اکرمکر، در جمله سله ما عائد میخوایم، عائدش کدومه؟ خوبه این مستطره در اکرمکر، خوبه ای که در اکرمه مستطره همون زمینی است که عائد است و عود میکند به چی؟ به عیل من حساب. خب پس این پنج معنایی برای عیل، پنج معنا برای عیل فرمودن، این هم پنج معنا. و اما بند، حرف بعدی که ما داریم حرف بل هست. بل خدمت رو عرض کنم که اولا آقایون دقت دارن که بل از حروفی است که با جزء اون ده تا چی؟ جزء اون ده تا حرف عطف ما میشه مردیمش، بنابراین بل حرف عطف. حالا که بل حرف عطف میخوام ببینیم در همین حالتش که حرف عطف هست چه معنایی داره. دقت کنم در همین حالتش که حرف عطف بل میخوام ببینیم چه معنایی داره. معانی بلی رو میخواد بفرمان که بل حرف عطف. ببین آقا بل دو حالت داره از نظر معنا. این اگه تو هدایت من مفصلی بحث تو هدایت مقصد دارم بیاد این بحث رو مفصل من در هدایت گفتم. حالا با این همه آقایون اگه یادشون رفته یادشون بیاد. بل دو حالت به نظر معنا، یک وقت هست بل بعد از ایجاب یا امر واقع میشه، یه وقتی که بعد از نفی یا نفی واقع میشه، بسته به این که بل بعد از ایجاب یا امر واقع بشه یا بعد از نفی یا نهی واقع بشه فرق میکنه. مثل چی؟ مثل این که میگیم که ذهب زیدون بل امر، یا برای امرش میگیم لیذهب زیدون بل امرون. بعد از نفیش مثال بزنیم، بعد از نفیش میگیم فرض بکنید که لم یذهب زیدون بل چه امرون، لم یذهب زیدون بل امرون. در فرمونید یه وقت برای نهی مثال میزنیم، میگیم لا یذهب زیدون بل امرون. با چهار تا مثال زدیم برای چهار حالت مختلف بهش. این اسکلت بحث آقا در اینجا فقط همین رو ایشون میفرماید. ببین آقا، بل کلمه بل یک بار است که بعد از ایجاب یا امر استعمال میشه، بعد از ایجاب یا امر یک بار است که درست ضد اینه، یعنی بعد از نفی یا چی واقع میشه یا نفی که میگیم درست ضد ایجاب میشه چی؟ میشه نفی. و درست ضد امر هم میشه چی؟ میشه نفی. دقیقاً درست ضد ایجاب میشه نفی و ضد امر هم میشه نهی. خب ضد امر که معلومه، ضد امر که تا حالا آقایون آشنایی داشتن که ضد امر میشه نهی، میگیم امر و نهی. و اما ایجاب یعنی چی؟ ایجاب یعنی جمله مثبت باشه، نفی یعنی چی؟ یعنی جمله منفی باشه. پس این دو تا ضد هم. پس بل یک بار است که بعد از ایجاب یا امر استعمال میشه و یک بار است که بعد از نفی یا نهی استعمال میشه. گفتم ایجاب یعنی جمله موجب باشه، جمله موجب باشه یعنی مثبت باشه، و نفی وقتی میگیم یعنی جمله چی باشه؟ منفی باشه. امر و نهی هم که معلومه که اینا ضد هم هستن. وقت در ضمن آقایون دقت بکنید که وقتی میگیم ایجاب و نفی، در هم ایجاب و هم در نفی جمله چقدر جمله ایه؟ آیا جمله اخباریه یا انشاییه؟ اخباریه. در ایجاب و نفی در این دوتا جمله اخباریه، ولی در امر و نهی جمله چیه؟ انشاییه. آقایون دقت داشته باشید. پس بنابراین بل ممکن است یک بار بعد از ایجاب واقع بشه یا امر، یک وقت ممکنه بعد از نفی یا نهی واقع بشه. بعد از این مدد تو واقع بشه یکی که میگیم بعد از ایجاب یعنی بعد از جمله ای که اخباریه ولی اخباری مثبت، یکی که میگیم بعد از نفی یعنی جمله اخباریه ولی اخباری منفیه. و اما امر هم که انشائیه، یکی از اقسام انشائه، نهی هم که باز انشائیه، باز یکی از اقسام چیه؟ انشائه. حالا من مثال زدم برای وقتی که بل بعد از ایجاب واقع بشه. مثال زدیم ذهب زیدون بل امر. اولا ذهب زیدون آیا جملهش جمله اخباریه یا انشائیه؟ یعنی آیا قابل صدق و کذب هست یا قابل صدق و کذب نیست؟ قابل صدق و کذب هست. وقتی میگیم ذهب زیدون یعنی زید رفت، ممکنه راست گفته باشیم و ممکنه دروغ گفته باشیم، بنابراین قابل صدق و کذب هست. خب ذهب میشه فعل. خب اولا جمله اخباری که هست حالا ایجابیه یا نفیه؟ ایجابیه چون مثبته. خب زهره فعل فاعلش چیه؟ زیدون از نظر مرفوعه. امرون چرا مرفوعه؟ به خاطر اینکه بل حرف عطف امرون تابع زیدون میشه در اعراب، بنابراین مرفوع میشه. یه وقت بعد از امر واقع میشه، نه بعد از ایجاب، بعد از امر. مثل لیذهب زیدون بل امرون. وقتی میگیم لیذهب زیدون بل امرون، لیذهب میشه چی؟ فعل امر. چه صیغه ای از فعل امره؟ اولا امر بلام یا امر به صیغه است؟ امر بلام. امر بلام صیغه اولش هم هست. صیغه اول امر بلام لیذهب میشه. زیدون چرا مرفوعه؟ چون فاعلشه. بل حرف عطف امر. زیدون بن امرون. لم یذهب زیدون، لم یذهب چه صیغه ایه؟ صیغه اول مضارع مجزومه، ولی مجزوم به وسیله حرف جزم لم. زیدون فاعلشه، بنابراین مرفوعه. بل چیه؟ بل حرف عطف امرون هم چرا؟ خدمت طرف مرفوعه بخواد که عطف شده است بر زیدون. وقتی لم یذهب زیدون بن امرون، اولا جمله لم یذهب جمله اخباری انشاییه، اخباری قابل صدق و کذب هست. در میان اخباری ها چیه؟ ایجابه یا نفیه؟ نفیه. نرفت زید بلکه امر. و یه وقت هم نهی میخوایم مثال بزنیم، مثل که بگیم لا یذهب زید بل امرون، زید نباید برود بلکه امر. لا یذهب صیغه اول نهی میشه، یعنی مضارع مجزوم نیست که هر کجا ازش هم لای نهیه است. زیدون هم فاعلش از این نظر مرفوع، امرون هم که عطف شده است به واسطه حرف عطف بل بر زیدون. پس ببینید آقا، بل اینجوری میشه، یه وقت بل در جمله اخباری، ولی اخباری ایجابی، یعنی اخباری موجب، اخباری مثبت. یه وقت هم هست بل در جمله اخباری است، ولی اخباری منفی، اخباری سالب. و اما یه وقت هم هست امر در جمله انشایی، انشایی که از نوع امره. یه وقت هم هست امر در جمله انشایی، ولی انشایی که از نوع نهیه. این یه چیزی مبهم درش نیست. خب حالا اگر بل در این قسمت به کار بره معنایی داره، در این قسمت به کار بره چیه؟ معنای دیگری داره. اگر بل بعد از ایجاب یا امر واقع بشه، اگر بل بعد از ایجاب یا امر واقع بشه اینجوریه حکم بشه، حکم ما قبل خود را مسکوت می کند و برای ما بعد اثبات. اگر و اگر بعد از نفی یا نهی استعمال شد، اگر بعد از نفی یا نهی بود، اون حکم ما قبل خود را تقریر می کند و ضدش را برای ما بعد اثبات. خب حالا مصر بگی نوشته باشه معلوم باشه. خب حالا معلوم ببین آقا، گفتن اگر بعد از ایجاب یا امر استعمال شد بل، گفتن که حکم ما قبل خود رو به مسکوت میکنن و برای ما بعد اثبات حکم میکنن. یعنی چی؟ ببینید در اینجا ذهب و زیدون بل امرون، در اینجا بل بعد از چی به کار رفته است؟ بعد از جمله اخباری، که اون جمله اخباری هم ایجابی موجب مثبته. گفتن در یه همچین مواقعی حکم قبل از خودش رو کاملا مسکوت کنه. یعنی قبلش گفته بود چی؟ قبلش گفته بود ذهب زیدون. یعنی چه ذهب زیدون؟ یعنی زید رفت. حالا که میگه بل امرون، میخواد بگه زید رفت رو من مسکوتش میکنم. یعنی چه مسکوتش میکنم؟ یعنی من رفتن زید رو نه کار به رفتنش دارم، نه کار به چی؟ نرفتنش. وقتی میگه مسکوت میکنه حکم ما قبل خودش رو، نه یعنی حکم ما قبل خودش رو رد میکنه. اول گفته ذهب زیدون، زید رفت. برای زید اول چی ثابت کرده است؟ برای زید ثابت کرده است رفتن را.
حالا میگه این حکمی که برای زید کردم، یعنی حکم رفتنی که برای زید کردم، این مسکوت. یعنی چه مسکوت؟ یعنی کاری به این رفتن ندارم، نه کاری به رفتن دارم، نه کاری به نرفتن. نمیخواد بگه حالا که میگم ذهب از زید، حالا که برمیارم یعنی حتما زید نرفت. اصلا اثباتن و نفیان حکمی راجع به زید نمیکنه. پس بنابراین وقتی میگیم ذهب از زیدون، اول که میگیم ذهب از زیدون تا بلعب رو نگفته این، اول که میگیم ذهب از زیدون یه حکمی برای زید اثبات میکنیم. چه حکمی برای زید اثبات میکنیم؟ حکم ذهاب را، حکم رفتن رو، حکم رفتن رو برای زید اثبات میکنیم. بعد که بل رو اضافه کردیم و امرون رو بعدش، میخوایم بگیم این حکم ذهابی که برای زید اثبات کردن، این حکم ذهاب مسکوتون انه، یعنی رفتنی رو که برای زید قبلا اثبات کرده بودم، این رفتن رو الان ازش ساکتم. یعنی الان برای زید نه حکم به رفتن میکنم برای زید، و نه حکم برای چی؟ و نه حکم برای چیش؟ برای نرفتنش. الان که بل رو آوردم، نه برای زید حکم به رفتن میکنم، نه حکم به چی؟ به نرفتن. بلکه حکمی رو که برای زید کردم ساکتش میکنم. ساکتش میکنم یعنی الان دیگه نه به زید حکم میکنم رفتن را، و نه حکم میکنم چی رو؟ نرفتن را. خب پس حکم ما قبل خود رو مسکوت میکنن، مسکوت میکنه غیر از اینکه ردش میکنه. قبلا گفته بود ذهب زیدون، یعنی زید رفت، اینو قبلا گفته بود. حالا میگه من قبلا حکم کردم بر زید برفتن به ذهاب، حکم بر زید کردم، حکم به ذهابش کردم، حکم به رفتنش کردم. الان میگم یه حکم به رفتنی که کردم مسکوت بمونه. یعنی الان دیگه نه برای زید رفتن رو اثبات میکنم، نه برای زید نرفتن رو اثبات میکنم، کاملا مسکوت. درباره زید دیگه الان من کاملا مسکوتم، یعنی نه حکم به رفتنش میکنم، نه حکم به چی؟ نرفتن. خب پس حکم ما قبل خود رو مسکوت میکنم، اما و برای ما بعد اثبات میکنم. یعنی میگه این حکمی که قبلا برای زید کرده بودم الان برای کی میکنم؟ برای ام. پس وقتی میگم ذهب از زیدون بل امرون، یعنی چی؟ یعنی حاصلش اینه که فقط کی رفته است؟ حالا فعلا امر رفته است. حالا زید رفته است، زید رفته است، نمیدونی، شاید زید رفته است، شاید هم زید نرفته است. اون چیزی که یقین داریم اینه که امر حتما رفته است. پس بنابراین در یه همچین مواردی ابتداعاً قبل از این که ما بل امرون رو بگیم، قبلش ما یه ذهب از زیدون گفتیم. قبل از اینکه کلمه بل و بعدش هم کلمه امرون رو اضافه بکنیم، قبل از اینکه دو کلمه رو اضافه بکنیم، ما گفته بودیم ذهب زیدون یعنی زید رفت. حالا که گفته بودیم زید رفت، یه حکمی برای زید اثبات کرده بودیم، اونم حکم رفتن است، یعنی حکم ذهاب. حالا که بل امرون رو میاریم، بگیم اون حکمی که برای زید کرده بودیم، یعنی اون حکم رفتنی که برای زید کرده بودیم، حالا فعلا مسکوتش میگذاریم. مسکوتش میگذاریم نه یعنی ردش میکنیم، یعنی میگیم ما قبلا حکم کرده بودیم زید رفته است، حالا میگیم این حکم رو مسکوت بگذاریم. یعنی نه الان دیگه، الان که بل امرون رو گفتم، نه میخوام بگم زید رفته است، نه میخوام بگم زید چی؟ نرفته است. الان مسکوته، با هر دو میسازه، هم با رفتن زید میسازه، هم با نرفتن زید. ولی حالا که مسکوت شد، حالا حکم رفتنی رو که قبلا برای زید اثبات کرده بودم و حالا مسکوتش کردم، حالا همون حکم رفتن رو به کی انتقال میدم؟ به امر انتقال میدم، میگم امر رفت. پس وقتی شما بگید ذهب زیدون بل امرون، رفتن یک کس محققه، یقینی، و اونم رفتن کیه؟ امر. رفتن امر محققه، ولی حالا رفتن زید چی؟ زید شاید رفته باشد، شاید هم نرفته باشه، مسکوته، احتمال هر دوش هست. عین همین داستان وقتی است که شما لیذهب زیدون بل امرون بگید، یعنی چی به کار ببرید؟ میگید زید باید برود، بعد میگید بل امرون. اول که میگید زید باید برود، به چی دارید امر میکنید؟ به زید. میگید زید باید برود، بعد که بل امرون رو میگید، میگید این حکمی که درباره زید کردم گفتم زید باید برود، این فعلا مسکوت. فعلا مسکوت نه یعنی اینکه زید نباید برود، نه، فعلا مسکوت یعنی اینکه نه درباره رفتن زید من الان حکمی میکنم، نه درباره چیش، نه رفتن. فعلا داستان مسکوت بمونه، هم طرف اثباتش مسکوت بمونه، هم طرف نفیش، هم طرف رفتن، هم طرف نرفتن مسکوت بمونه.
ولی همین پوینت رو که قبلا برای زید کرده بودم الان انتقال میدم به کی؟ به امر. پس اگر یه زیدی و یه امر اونجا نشسته باشن تا جمله لی از هم زیدون بعد امر رو گفته میشه چی باید بلند بشه؟ امر رو باید بلند بشه. ولی زید باید بگیره بخوابه؟ نه، چون زید مسکوت حکمش ممکنه. زید الان مسکوت یعنی الان باید آماده باشه. ممکنه بهش بگن برو، ممکنه بهش بگن چی آقا؟ نرو. این رو آقای دقت بکنن، اینجا یه لطیفه ای ظریفه ای سر اونجا. پس وقتی میگیم لی از حب زیدون بل امون، اگر این بل امون رو من نمیگفتم، گفتم لی از حب زیدون، زید باید برود، و بل امون رو اگه نمیگفتم میگفتم لی از حب زیدون، زید باید برود، فوری باید زید پاشه. اگر این بل امون رو نمیگفتم زید فوری مجبور بود پاشه، چون گفته بودم که زید باید برود. حالا که کلمه یه بل امون رو اضافه میکنم، میگم اون حکمی که در باره زید کردم این مسکوت. مسکوت نه یعنی زید خیال بکنه که دیگه نباید بره بگیره بخوابه، نه، فعلا مسکوت است. یعنی نه حکم به رفتنش میکنم الان، نه حکم به چی؟ به نرفتنش. بلکه حکم به رفتن رو که قبلا کرده بودم الان انتقال میدم به کی؟ به امر. پس وقتی میگم لی از هم زید و بل امرون، فورا باید امر از جا بپاشه. چرا؟ چون من الان حکم به رفتن رو که قبلا به زید گفته بودم انتقال داده بودم، الان انتقالش میدم به امر. میگم امر باید برود، پس امر حتما الان باید بلند بشه. این که از امر. و اما زید چی؟ زید هم نباید خیلی دلش خوش باشه که به من گفتن تو نرو. نه، زید رو بهش نگفتن نرو، بهش گفتن فعلا رفتن و نرفتن مسکوته، آماده باش باش. یه وقتی که بهت میگیم برو، یه وقتی هست که به تو میگیم نه تو دیگه بخواه. این است. پس بنابراین اگر بل بعد از ایجاب یا امر استعمال بشه، و حکمی رو که ما قبلش شده است این حکم رو مسکوت میگذاره، یعنی نه در نفیش نه در اثباتش چیزی نمیگه، ولی حکمی رو که قبلا کرده بود الان انتقال میده به ما بعد. درست؟ این است. و اما اگر اینجور بود بعد از نفی یا نهی بود، گفتن اگر بعد از نفی یا نهی هست حکم ما قبل رو قبول داره، ولی زدش رو هم به کی انتقال میده؟ به ما بعد. اگر شما گفتید لم یذهب زیدون بل امرون، یعنی در جمله لم بل رو بعد از نفی استعمال کردی، و حکم ما قبل رو قبول داری، و زدش رو هم برای کی اثبات میکنی؟ برای ما بعد. وقتی شما میگید لم یذهب زیدون، اگه بل امرون رو نگید یعنی چه؟ لم یذهب زیدون یعنی زید نرفت. حالا هم که میگید بل امرون، بازم قبول دارید که زید نرفت، ولی میخواید زدش رو بر چی اثبات بکنید؟ بر امر. زد نرفتن میشه چی؟ رفتن. میخواید رفتن رو بر امر اثبات بکنید، یعنی میخواید بگید زید نرفت اما امر چی؟ رفت. پس در اینجا حکم ما قبل رو قبول دارید، نه که قبول ندارید، کاملا حکم ما قبل رو قبول دارید، ولی زد این حکم ما قبل رو برای ما بعد اثبات بکنید. حکم ما قبل رو قبول داری، یعنی قبول داری که لمی از حب زیدون، یعنی زید نرفت، نرفتن زید رو قبول داری، ولی ضد نرفتن رو یعنی چی رو؟ رفتن رو اثبات میکنی برای امر، میگید ولی امر رفت. و به همین ترتیب در لای از حب زیدون بل امرون میگید زید نباید برود بلکه امر. وقتی میگید زید نباید برود بلکه امر، اگه شما بل امرون رو نگفته باشید، خود لای از حب زیدون، خود لای از حب زیدون یعنی چی؟ یعنی زید نباید برود. خب حالا که بل امرون رو بازم میگید، بازم یعنی زید نباید برود، ولی زید نباید برود و زیدش باید درباره امر باشه، یعنی امر چیه؟ امر باید برود. پس حالا اگه باز هم زید و امر که اینجا منتظر خدمت بودن، اگه باز این جمله رو بشنون لای از حب زیدون، دیگه زید یا حق خوابیدن داره. چرا؟ چون گفتی لای از حب زیدون، زید نباید برود، دیگه باید کاملا راحت باشه بگیر بخوابه. ولی بعد امرون ضد نرفتن رو بر امر اثبات میکنید، یعنی امر حتما باید برود. پس بنابراین در اینجا آقایون باید دقت بکنن، بعد یک بار است که بعد از ایجاب یا امر استعمال میشه، یه وقتی که بعد از نفی یا نهی استعمال میشه. اگر بل بعد از ایجاب یا امر استعمال میشه، اون وقت جمله ما قبل خودش رو مسکوت میگذاره. مسکوت میگذاره جمله ما قبل خودش رو، به این معنا نیست که جمله ما قبل خودش رو رد میکنه، نفی میکنه، نه،
جمله ما قبل خودش رو مسکوت میگذاره، یعنی میگه من هر چیزی درباره زید قبلا گفتم الان مسکوت میگذارم. نه اثباتش میکنم اون حکمی که قبلا برای زید گفته بودم، نه حالا نفیش میکنم، نفیان و اثباتن کاری به کارش ندارم اون مسکوت. ولی اون حکمی که قبلا درباره زید گفته بودم برای امر که بعد از بل واقع شده برای اون چه میکنم؟ اثبات. و اما اگر بعد از نفی یا نهی شد، اون وقت در اونجا حکم ما قبل بل رو کاملا قبول داره متکلم، ولی ضد همون حکم رو برای ما بعدش اثبات میکنه. حکم ما قبل بل رو قبول داره، یعنی لم یذهب رو برای ضد قبول داره، درفتن رو برای ضد قبول داره، ولی ضد درفتن یعنی چی رو؟ رفتن رو برای کی اثبات میکنه؟ برای امر. حکم اثبات رو، حکم نباید رفتن رو، حکم نباید رفتن رو برای زید اثبات میکنه، ولی ضد همون حکم نباید رفتن یعنی باید رفتن رو برای کی اثبات میکنه؟ برای عام. حالا این رو از تو بخونیم آقا، چون وقت هم کردم داره میتونه یک کم کرده بودم خورتون گذاشت خدمت برس کنم که بل حرف و عطف، بل حرف عطف است. خب حرف عطف که هست چه معنایی داره؟ میگن دو تا معنا ممکن است داشته باشه، حالا یک دیگه و تفید و افاده میکند. چی افاده میکند و میرساند؟ بل تفید و افاده میکند بعد از اثبات. ایشون فرمودن بعد از اثبات، بعد از چی؟ بعد از اثبات ابل امر، بعد از اثبات یا امر. اثبات هم ایجابه، اثبات و ایجاب فرق نمیکنه. پس تفید و افاده میکند بعد از اثبات، البته بعد از اثبات ابل امر، یعنی بعد از ایجاب اول امر، بعد از ایجاب یا امر افاده میکنه چه چیزی را افاده میکنه؟ صرف الحکم عن المعطوف علیه الی المعطوف، افاده میکنه چه چیزی را افاده میکنه؟ که بازگردانده شده از حکم از معطوف به سوی کی بازگردانده شده است؟ به سوی معطوف علیه. خب پس حالا خود معطوف چیه؟ خود معطوف الان بی حکمه، نه حکم اثبات در موردش هست، نه حکم چی در موردش هست، نه حکم نه. پس بعد افاده میکند بل بعد از اثبات، افاده میکند چه چیزی رو؟ افاده میکند صرف الحکم، افاده میکند بازگرداندن حکم را از معطوف علیه به سوی معطوف، یعنی بازگرداندن حکم از کی به کی؟ از معطوف علیه که زید باشه، شما حکم رو بر میگردانید و منتقلش میکنید به کی؟ به امر. پس حکمی رو که در باره معطوف علیه کرده بودید الان از معطوف علیه این حکم رو بر میدارید و منتقلش میکنید به معطوف، یعنی از زید بر میدارید منتقلش میکنید به امر. خب حالا پس خود زید چی؟ خود زید یه حکمی در موردش نیست، نه حکم اثبات در موردش هست، نه حکم چی؟ حکم در. و اما و بعد نفی و نفی، اما بعد از نهی و نفی، ببینید اینجا نهی رو گفتن اونجا امر رو نفرمونده بودن، و بعد نهی و نفی، و بعد از نفی یا نهی چی در اونجا چه چیزی افاده می کنن؟ دیدم اگه او بود بهتر بود، اگه بود و بعد نهی ابن نفی، نه و نفی چه آقا؟ جهد، مگه جهد نفی نیست؟ اول آقا شرح امثله رو خوب بخونید، شرح امثله رو اول خوب بخونید آقا، بعد بیه تو سندی اشکال، اول شرح امثله رو خوب برید مراجعه بکنید آقا، خوب یاد بگیرید، بعد بیه تو سندی اشکال. و بعد بله خیلی آقا وقت نیست و یعنی حسابی میکفتم تو آقا. و بعد نهی او نفی، و بعد از نهی یا نفی، نفی مثل لم یذهب، نهی مثل چی؟ مثل لا یذهب. و بعد نهی و نفی که گفتم اگه او نفی بود خیلی بهتر بود، بعد از نهی یا نفی چه چیزی افاده میکند؟ افاده میکند تقریر حکم اول و اثبات ضد هیلستان، افاده میکند تقریر حکم اول رو، یعنی حکم اول رو بازم چه میکنه؟ بازم قبول داره، تقریر حکم اول، حکم اول رو تقریر میکنه، ولی میاد ضدش رو برای چی اثبات میکنه؟ برای بعدش. تقریر حکم اول تقریر میکنه حکم اول رو، تقریر یعنی چی؟
یعنی اثبات. اثبات میکنه حکم اول رو، یعنی حکم اول رو هنوزم قبول داره، ولی چی؟ ولی اثبات میکنه ضد حکم اول رو برای دومی. پس اثبات میکنه، افاده میکنه تقریر حکم اول، تقریر حکم اول، او اول که میگیم یعنی معطوف علیه، افاده میکنن تقریر حکم اول رو، یعنی تقریر حکم معطوف علیه رو قبول داره، حکم معطوف علیه رو قبول داره، بازم تقریر میکنه، اثبات میکنه حکم معطوف علیه رو، ولی ضد حکم معطوف علیه رو برای چی اثبات میکنه؟ برای معطوف. افاده میکنن تقریر حکم اول، یعنی اثبات حکم اول رو، اثبات حکم اول یعنی اثبات حکم معطوف علیه رو، اثبات حکم معطوف علیه رو بازم تقریر میکنه، ولی و اثبات ضد هیلستانی، ولی ضدش رو برای دومی، یعنی برای معطوف ضدش رو چه میکنه؟ اثبات. خب این تا اینجا یه قول. حالا یه قولی هم هست در حاشیه که اینو چون وقت نیست نشون بدیم برای فردا، که یه کسی درباره این قسمت دومش یه حرف دیگه ای زده است. و سلام علیکم. اولا یه چند تا
سوال برای کی اثبات می‌کنی؟ برای بعد تقریر حکم اول، تقریر